بسم الله الرحمن الرحيم. وأما ثالثا فلأنه ينافي ما ذكره في تفصيل الواسطة من أنه المعلوم الذي له التحقق لا باعتبار ذاته بل تبعا لغيره. گفتیم که قول به ثبوت معلومات و همچنین قول به حال واضح البطلانه، اما میبینیم که بسیاری از فحول و بزرگان علم کلام بهش معتقدند. از اینجا میفهمیم که یه اشتباهی اونها رو به این قول فاسد وادار کرده. باید ببینیم اشتباهشون کجاست و چرا اینها به این حد به این مشکل افتادن. سلام علیکم. قول صاحب مواقفون نقل کردیم که ایشون در بحث حال این چنین کلام اونها رو توصیح کرد و این چنین برای اونها عذر آورد که به مفهومات توجه کردن و دو نوع مفهوم یافتن، یکی مفهومی که قابلیت وجود دارد و دوم مفهومی که قابلیت وجود نداره، مثل مقولات ثانیه. اولی مثل مفهوم انسان مثلا، اولی رو که قابلیت وجود داره گفتن که اگر تحقق داشت میشه موجود، اگر هم تحقق نداشت میشه معدوم. دومی رو که قابلیت وجود نداشت گفتن واسطه است بین موجود و معدوم. بعد صاحب مواقف از اینجا استنباط کرد که اونها بین موجود و معدوم یا بین وجود و عدم رابطه عدم ملکه عدم و ملکه قائلند، نه رابطه سلب و ایجاب. به همین جهت است که واسطه بین این دوتا رو اجازه میدن. اگر رابطه سلب و ایجاب و تناقض قائل بودن واسطه رو اجازه نمیدادن. این تمام حرفی بود که صاحب مواقف گفته بود. صاحب مقاصد بلیشون سه تا اشکال وارد کرده که اشکال اول رو خوندیم، اصلا بهش احتیاج نداریم تکرارش نمی کنیم. اشکال دوم رو هم خوندیم، چون لازمه که چون خود صاحب مقاصد در باره اشکال دوم بعدا بحث میکنه ناچاریم که تکرارش کنیم. اشکال دوم این بود که با این توجیهی که شما برای قول به حال ارائه دادید، حال عبارت می شود از امری که نه موجود است و نه قابلیت وجود دارد، اما معدوم عبارت می شود از چیزی که قابلیت وجود دارد ولی وجود ندارد. از این دو چیزی که درباره حال نفی کردید یکیش رو درباره معدوم نفی می کنید. درباره حال هم وجود رو نفی کردید هم شأنیت وجود رو، اما درباره معدوم فقط وجود رو نفی میکنید، شأنیت وجود رو نفی نمیکنید. پس معلوم میشه با این بیان شما که معدوم به موجود نزدیکتر است و حال از موجود دورتر است. یعنی اگر معدوم و حال رو ملاحظه کنیم و با وجود این دو تا رو مقایسه کنیم، میبینید فاصله ی حال بنابر قول شما با وجود بیش از فاصله معدوم با موجوده، زیرا که در حال شما نه شأنیت وجود را قائلید نه خود وجود را، در حالی که در معدوم اگرچه خود وجود را قائل نیستید ولی شأنیت وجود را قائلید. پس معدوم را تقریبا بهره از وجود میدید ولی به حال هیچ بهره نمیدید. به این جهت فاصله بین حال و موجود رو بیش از فاصله بین معدوم و موجود قرار میدید، در حالی که خود قائلین به حال این امر رو قبول نداره. پس چه توضیحی برای کلامشون کردید که مقبول خودشون نیست؟ این اشکال دوم بود که این اشکال شدن فقط به خاطر این که بعدن که خواستیم ردش کنیم معلوم بشه. اما اشکال سوم صاحب مقاصد و صاحب مواقف، این توضیحی که شما کردید منافات دارد با همون تعریفی که خودتون از واسطه دارید یا با تعریفی که اونها از واسطه دارند. چون اونها واسطه رو عبارت میگیرند از امری که وجود تبعی دارد ولی وجود استقلالی ندارد. چون میگن مثلا عالمیت این حاله و میگن به تبع موصوف است که مثلا انسانه یه وجود تبعی داره ولی وجود استقلالی نداره. وجود استقلالیش رو نفی میکنن، معدوم بودنش رو هم نفی میکنن، میشه واسطه بین موجود و معدوم. پس اونها برای حال، سلام علیکم، اونها برای حال یه وجود تبعی قائلن، در حالی که تفسیر شما اینطور میگفت که حال نه وجود دارد نه شأنیت وجود. یعنی چنان در توجیه شما حال چنان از وجود تخلیه میشد که حتی شأنیت وجود رو هم نداشت، در حالی که در تعریفی که خود شما برای حال آوردید نه تنها به وجود به حال شأنیت وجود دادید بلکه وجود تبعی هم دادید. از طرفی الان در این توضیحتون بیان میکنید که حال شأنیت وجود نداره، از طرفی در تعریف حال توضیح میدید که حال چیزیست که وجود تبعی دارد. خب چیزی که وجود تبعی داره به طریق حالا شأنیت وجود داره. پس آن چیزی که در اینجا میگید با تعریفی که برای حال ارائه دادید ناسازگار. اینم اشکال سوم آقای اشکال سوم ساد میخواست. صفحه 267 صفحه 60. و اما سالشن اشکال سومی که صاحب مقاصد در صاحب مواقف وارد کرده اینه، فلعنهو زمیرها توجه کنید، فلعنهو این توجیهی که صاحب مواقف کرده چه در این توجیه این رو اضافه میکنیم، این توجیهی که صاحب مواقف کرده چه در این توجیه حال ما لیس من شأنه تحقق معرفی شده، منافات دارد با همونی که خود صاحب مواقف در تفسیر واسطه ذکر کرده. یا ما ذکره قائل به حال، زمیر ذکره رو به قائل به حال هم میتونید برگردونید، به صاحب مواقف هم میتونید برگردونید، ظاهرا به صاحب مواقف برمیگرده. آنچه که صاحب مواقف در توجیه کلام قائلین به حال گفته بود که در این توجیه شأنیت وجود رو از حال شرط می کرد، این منافات دارد با همون چیزی که خود صاحب مواقف در تفسیر واسطه گفته. در تفسیر واسطه چی گفته؟ گفته واسطه عبارت هست از معلومی که قبلا توضیح دادم که ما مقسم رو معلوم قرار می دیم، بعضی هم مقسم رو شی قرار می دن یا ماهیت قرار میدن، میگن یا موجوده یا معدوم. ولی اگر ما بخواهیم ثابت و حال و موجود و معلوم رو جزء اقسام قرار بدیم، ناچاریم که همون شی رو یا معلوم رو یه امر عامی رو مقسم قرار بدیم که بتونیم حال که واسطه در وجوده از اقسامش حساب کنیم. به همین جهت معلوم رو مقسم قرار میدن، تقسیمش میکنن بنابر قولی به چهار قسم، ثابت و حال و موجود و معدوم، بنابر قولی به سه قسم که موجود و معدوم است حال یا موجود و معدوم است ثابت با ثابت میشه سه تا، بنابر یک قول هم که قول حقه تقسیمش میکنن به دو قسم موجود و معدوم، یه نه حال قائلا نه ثابت. اینو قبلا گفتیم. در اینجا اشاره به همون مطلب دارن، یعنی میگن من انه المعلوم الذی ثم مقسم معلومه، در تمام اقسام که میخوان تعریفش کنن این مقسمو میارن. من انه یعنی حال عبارت از معلومی متصوری است که له تحقق وجود داره، اما لا به اعتبار ذاته، نه مستقلا به اعتبار ذاته، نه مستقلا بل تبعا لغیره. پس شما در تعریف حال به حال وجود تبعی میدید، چطور در اینجا که دارید توجیه میکنید حتی شأنیت وجود رو از حال سرد میکنید؟ چیزی که شأنیت وجود نداره وجود تبعی هم نمیتونه داشته باشه. از یه طرف شأنیت وجود نداره، از یه طرف وجود تبعی داره، این دو تا هم منافات دارن. یا در تعریف گفتید که حال عبارت است از آنچه که الکائن فی الاعیان من انه المعلوم الذی من انه الکائن کائن فی الاعیان لا بالاستقلال بل تبع لغیره. تعریف دیگری که برای حال ارائه داده میشه اینه که حال اون است که کائن فی الاعیان، یعنی در خارج هست، اما لا بالاستقلال بل تبع لغیره. هر دو تعریف رو که ملاحظه میکنیم میبینیم وجود تبعی رو برای حال قائله، در حالی که شما در اینجا حتی شأنیت وجود رو برای حال قائل نیستید. این چطور توجیهی است که با تعریف حال سازگار نیست و منافات داره؟ پس توجیهش باطل است. این هم اشکال سوم. خود صاحب مقاصد از اشکال دوم و سومش جواب میده. اشکال اولش رو وارد میدونه، اما اشکال دوم و سومش رو جواب میده. از همین بیانی که در اشکال سوم داشتیم جواب اشکال سوم و دوم استخراج میشه. یعنی میگیم حال موجود، حال امریست که وجود تبعی دارد و وجود استقلالی ندارد، شأن وجود استقلالی رو هم ندارد. یعنی اونی که صاحب مباقف در توجیه خودش نفی کرد وجود استقلالی بود، کاری به وجود تبعی اصلا نداشت. ایشون گفتش که موجودات مفهوم‌ها به دو قسم تقسیم میشن، یک مفهومی که میتواند وجود استقلالی داشته باشد، یعنی به اعتبار ذاتش، حالا چه جوهر باشه مثل مفهوم انسان، چه عرض باشه مثل مفهوم بیاض، چه مفهوم بیاض به اعتبار ذاتش موجوده، اگر چه وجودش حال در محله، ولی بالاخره خود این ذات موجوده، برخلاف عالمیت که خودش موجود نیست، به تبع موصوفش موجوده. خب پس اینطور شد که اونی که نظر صاحب مواقف بود وجود استقلالی بود. ایشون میگفتش که قائلین به حال به مفهومات توجه کردن، دیدن دو سنخ مفهوم داریم، یه مفهومی که قابل وجود استقلالی هست، نمیگیم قابل وجود، میگیم قابل وجود استقلالی هست، یه مفهومی دیگر قابل وجود استقلالی نیست. اونی که قابل وجود استقلالی است اگر تحقق داشته باشه بهش میگیم موجود، اگر تحقق نداشته باشه بهش میگیم معدوم. و اونی که قابل وجود استقلالی نیست، یعنی وجود استقلالی نداره، شأنیت وجود استقلالی هم نداره، بهش میگیم حال. این منظور صاحب مباحث. حالا با توجه به این منظور میریم سراغ اشکال دوم و سراغ اشکال سوم، هر دو رو رد میکنیم. اشکال دوم این بود که شما حال رو از معدوم، از موجود فاصله دارتر از معدوم قرار دادید، یعنی گفتید که فاصله حال تا موجود بیشتر از فاصله معدوم تا موجوده، در حالی که این رو خود قائلین به حال قبول ندارن. اشکال دوم این بود که امروز هم تکرار کردن. جواب اینه که چرا این فاصله رو درست کردن؟ دنبال اشکال رو خواهد شدن. چرا این طور شد؟ چون شما در معدوم گفتید شأنیت وجود رو دارد و خود وجود رو نداره، اما در حال گفتید نه خود وجود داره نه شأنیت وجود رو. پس شما حال رو از موجود دورتر از معدوم قرار دادید. این اشکال بود. جوابی که الان ما میدیم اینه که اونی که معدوم شأنیتش رو دارد وجود استقلالی است، که حال این شأنیت رو نداره، اما حال وجود تبعی رو دارد که معدوم اون وجود تبعی رو ندارد. از این جهت حال به موجود نزدیک‌تره چون وجود تبعی رو داره. پس در این که هر دو وجود استقلالی ندارن، یعنی هم معدوم هم حال مشترکه، از این جهت فرقی بینشون نیست که هر دوشون فاقد وجود استقلالی هست، هم حال فاقد وجوده هم معدوم. شأنیت وجود استقلالی رو معدوم دارد، حال ندارد، اما در عوض حال وجود تبعی دارد، معدوم وجود تبعی رو ندارد. اونجایی که با هم مشترکن خب اون جایی که با هم مشترکن اونجا رو دیگه باعث فاصله حساب نمی کنیم، چون یکی هم یعنی معدوم حال در اونجا با هم تفاوتی ندارن. ولی یه تفاوتی بینشون هست و اون تفاوت اینه که معدوم شعنیت وجود استقلالی رو داره، در حالی که حال این شعنیت رو نداره. از این جهت حال از معدوم پایین تر میاد، ولی از یه جهتی دیگه میبینیم حال از معدوم بالاتر میره و اون که حال وجود طبعی رو داره و معدوم این وجود طبعی رو نداره. به همین مناسبت حال به موجود نزدیکتر میشه و معدوم از موجود دورتر میشه، یعنی همون فاصله که لازم و رعایت رعایت میشه. باید بین باید اول موجود داشته باشیم، بعد حال داشته باشیم، آخر سر معدوم، یعنی معدوم باید فاصلهش بیشتر باشه تا حال. الان هم با این بیانی که کردیم فاصله معدوم بیشتر شد. چرا؟ چون حال اگر سه شعنیت وجود استقلالی نداشت ولی وجود طبعی رو داشت، در حالی که معدوم این وجود طبعی رو نداره. و وجود طبعی قوی تر است از شعنیت وجود استقلالی، از شعنیت وجود استقلالی. خب معدوم شعنیت وجود استقلالی رو داره اما وجود طبعی رو نداره، حال وجود طبعی رو که قوی تره داره شعنیت وجود استقلالی رو نداره. پس حال به خاطر اینکه امتیاز بیشتری دارد به وجود نزدیک‌تره و معدوم به خاطر کمبود امتیازش از موجود دورتره. یعنی اون فاصلهی که باید بین موجود و حال و معدوم رعایت بشه رعایت شده، پس اشکال دوم به این صورت منتفی میشه. اما اشکال سوم چی؟ بله قبلا گفتیم حال عبارت است از صفت لموجوده. این طائریت برای سیماغ که شما مثال میزنید صفت لموجوده نیست. بله سیماغ معدومه، باید صفت لموجوده باشه تا حال بشه. طائریت طائریت مثلا همام نمی کبوتر، یا مثلا برای مرغ و امثال ذالک، خب این حاله چون موصوفش موجوده. اما طائریت برای سیمرغ اصلا حال نیست. این حالی میشه گفت شبه حاله، یعنی چیزیست که بالقوه میتونه حال باشه اگر موصوفش موجود باشه. بنابراین تعریفی که ما برای حال کردیم که صفت لموجودن حال شامل طائریت للانقا نمیشه، مگر این که حال بالقوه قرار بدید. حال بالقوه هم که اصلا موضوع بحث ماست. نه حتما صفت لموجوده نه. لذا ما در دو جلسه قبل بهشون اشکال کردیم، در دو جلسه قبل اشکال کردیم که شما حال رو صفت لموجوده میدونید، ولی با فرض این که برای ثابتات هم حال رو قائلید، حال صفت لمعدومه هم میشود. اشکال داشتون کردیم که اینا حال رو صفت لموجوده میدونن ولی در این حال به احوالی که برای ثابتات حاصلند اعتراف دارند، در حالی که ثابتات معدومه و حال صفت میشه لمعدومه. این اشکالی بود که در دو جلسه قبل برشون بارد کردیم. اونها معتقدن که من شما تعریف کردیم، صاحب مواقف و دیگران تعریف کردن، معتقدن که حال صفتش لموجوده. اونجایی که و موصوف معدوم باشه حال نیست.
شما درستان در بخون دلات
تعریفشون
مشکل نداره.
پس تعریف غلط، یا تعریف غلط باشه یا اگه تعریف درست نیست کار باید در خیلی اون هسته حال رو صفت لموجوده میگرفتن، در حالی که اگر حال صفت باشد برای ثابتات صفت لمعدومین هم خواهد شد. یا باید تعریف رو باطل بدونیم، یعنی بگیم جامع افراد نیست، یا باید که حال رو صفت ثابتات قرار ندید. خیلی یه نوع اشکال بود. خب حالا با این بیانی که کردیم جواب اشکال دوم داده شد. اما جواب اشکال سوم، شما گفتید در اشکال سومتون گفتید که این توجیهی که شما یه صاحب مواقف ذکر کردید با تعریفی که برای واسطه گفتید نمی‌خواد. بیانشون هم این بود که در توجیه شأنیت وجود رو از حال سلب کردید، در حالی که در تعریف وجود طبعی رو برای حال قائل شدید. خب جواب روشنه. جواب اینه که اون شأنیتی که ما نفی کردیم شأنیت وجود استقلالی بود، اون وجودی که برای حال قائلیم وجود طبعی است. این دو تا با هم اختلافی نداره، منافاتی نیست. اونی که ما نفی کردیم مطلق وجود نبود، شأنیت مطلق وجود نبود تا منافات داشته باشد با اثبات وجود طبعی، بلکه اونی که نفی کردیم شأنیت وجود استقلالی بود. اونی هم که ثابت کردیم وجود طبعی بود. وجود طبعی با وجود استقلالی فرق داره، یکی میتونه شأنیتش نباشه، یکی خودش باشه، پس منافاتی هم نیست. بنابراین با این توضیحی که کردیم هر دو اشکال جواب داریم، و مبنای توضیحمون هم این بود که اون قابلیتی که ما شرط کردیم و گفتیم در موجود و معلوم حاصل است، در حال حاصل نیست، قابلیت وجود استقلالی بود، به وجود طبعی اصلا نظری نداشتیم. ثم قال صاحب مقاصد که یمکن دفع الاخیرین، دفع این دو اشکال اخیر ممکن است به این صورت که بگیم مراد به تحققی که یا تصور عروض حول المعلوم، اون تحققی که میتواند عارض بر معلوم شود، هم عارض بر موجود هست هم عارض بر معلوم هست، دون از واسطه تحقق بالاستقلاله. اون تحققی که معلوم میتواند معلوم شأنیت او را دارد ولی واسطه شأنیت او را ندارد، تحقق بالاستقلاله. در معلوم میگیم شأنیت وجود استقلالی دارد ولی موجود نشده، در حال میگیم شأنیت وجود استقلالی ندارد ولی وجود طبعی داره. و ان الواسطه، این ان الواسطه دنباله اون مطلب این دوتا پاورقی هایی که مصحح نوشته شما رو به اشتباه نندازید. و ان الواسطه، این ان الواسطه اصل در و ان المراده، دو تا جمله است مجموعش با هم دیگه هم رد میکنه اون ثانیان رو، هم رد میکنه سالشان. و ان الواسطه تکون اقرب الی الوجود، واسطه اقرب الی الوجود است از جهت این که تحقق به تبعیت حاصل است برای واسطه، حاصل است بلکه، یعنی چون تحقق به تبعیت دارد اقرب است. الان دقت کنید این عبارت دوم که لفظ اقرب توش آمده اصلا صریحا ناظر به اشکال دومه. تو اشکال دوم میگفت شما معلوم رو اقرب به وجود موجود قرار دادید، این الان صریحا داره اشکال دوم رد میکنه. وقتی مصحح نوشته مربوط به اشکال سوم است. بله اگه اشکال دوم باشه نه حرف مصحح نیشه توضیح باشه. من فکر کردم اولی رو مربوط کرده به اشکال دوم، دومی رو مربوط کرده به اشکال سوم، برعکس کرده عمل کرده. اگه برعکس عمل کنه قابل اصلاح هست، قابل اصلاح هست. ولی خب اونطور که عرض میکنم خوبه که عرض رو با هم مجموع بگیرید، مجموع رو هم رد اشکال دوم قرار بدین، هم رد اشکال سوم قرار بدین. خب تمام شد. حاصل لهو یعنی للواسطه، زمیر مذکر برده به اعتبار حال، گاهی مذکر میاد گاهی مؤنث میاد، خب معلومه دیگه اونجا که مذکر بیاد به اعتبار حال، اونجا که مؤنث بیاد به اعتبار واسطه است. چون این شی دو تا اسم داره، یکی حال یکی واسطه، بین موجود و معدوم. ثم محاول، یعنی صاحب مقاصد تصمیم گرفت که خودش توجیهی رو برای کار قائلین به حال و قائلین به ثابتات ازلی ارائه بده. صاحب مقاصد همون که توجه کردید قول به حال رو توجیه کرد، اما صاحب مقاصد هم قول به ثابتات رو توجیه میکنه هم قول به حال رو توجیه میکنه. در مقام اول یعنی در توجیه ثابتات ازلی این چنین میگه، میگه که عقل ما درک میکنه که سواد اگر چه موجود نیست ولی سوادیت دارد. زیرا که اسبابی که ماهیت رو تشکیل میدن غیر از اسبابی هستن که وجود رو درست میکنن. اگر چیزی اسباب وجود برایش نبود و نتیجتا موجود نشد، لازم نیست که اسباب ماهیت هم براش نباشه و تقرر ماهوی هم نداشته باشه. اسباب ماهیت جنس و فصل هم. جنس و فصل که بود ماهیت هم هست، حالا نه موجود بوده، در همون مقام خودش. مثلا فرض کنید که شما اگر حیوان و ناطق رو تصور کردید، انسان تحقق پیدا میکنه در مقام ماهیت ولو انسانی موجود نباشه. انسان، انسانیت انسان به حیوانیت و ناطقیته. حالا حیوانیت و ناطقیت اگر موجود نباشن، بالاخره انسانیت انسان به اونها وابسته است و میتونن انسانیت انسان رو تأمین کنن. البته تا وقتی که موجود نباشن انسان موجود نمیشه. برای توضیح بیشتر خوبه که ببریم بحث تو ذهن، یعنی مثل فلاسفه حکم کنیم. اگر موجودی رو شما در خارج نیافتید ولی جنس و فصلش رو تصور کردید، ماهیتش تو ذهنتون میاد. پس ماهیت در مقام خودش حاصل میشود با اسباب خودش که جنس است و فصل، ولو اسباب وجود حاصل نشده و این ماهیت رو موجود نکرده. این ما میدونیم همچین وضعی هست که ماهیت در مقام خودش متقرره، کاری به وجود نداره. بله اگر در عالم خارج هم آمد میشه موجود، اسباب وجود اگر محقق شد میشه موجود، و اگر اسباب وجود محقق نشد این و اگر اسباب وجود محقق نشد ماهیت در همون مقام خودش تقرر پیدا میکنه. اینو فلاسفه گفتن، حرف درستی هم هست که ماهیت به اسباب خودش وابسته است، وجودم به اسباب خودش وابسته است. ممکن اسباب وجود نیاد و شی موجود نشه، ولی اسباب ماهیت باشه و شی تقرر ماهوی رو داشته باشه. ما مقام تقرر ماهوی رو یا نفس الامر قرار میدیم، ما مقام تقرر ماهوی رو ذهن قرار میدیم. میگیم که در ذهن ما موجوده ولو در خارج موجود نیست، یعنی میتونیم تصور کنیم ماهیت رو از طریق جنس و فصلش ولو وجود نداره، چون وجود ذهنی بهش میدیم میتونیم تصور کنیم. اما این معتزلهی که قائل به ثابتات ازلی شدن، اینها وجود ذهنی رو قبول ندارن. وقت مقام تقرر ماهوی رو نمیتونن ذهن قرار بدن. اینها یه عالمی به نام عالم ثبوت قائل میشن و میگن ماهیت اون عالم ثابته. ماهیت در اون عالم ثابت است، یعنی اسباب ماهیت در اون عالم فراهمه و نتیجتا ماهیت در اون عالم هست. اما در عالم وجود ماهیت نیامده، بعدها خواهد آمد اگر خدا اراده کنه، یعنی اسباب وجودش بعدها مهیا خواهد شد و این ماهیت موجود خواهد شد. پس توجه میکنید همون حرفی که فلاسفه گفتن متسلم متزلم گفته. اونها چون قائل به وجود ذهنی نبودند، به صورت دیگری غیر از فلاسفه مطلب رو بیان کردن، ولی اصل مطلبشون همونیست که فلاسفه گفتن. فلاسفه گفتن مقام تقرر ماهوی با مقام وجود ماهیت فرق میکنه. منتها مقام تقرر رو چون قائل به ذهن بودن ذهن گرفتن، گفتن ماهیت در مقام خودش متقرره حتی اگر وجود خارجی نداشته باشه. آخه اگر از این سوال کنیم مقام خودش کجاست، توضیح نمیدن کجاست، ولی آخر سر میان ذهنه. مقام تقرر ماهیت ذهنه، هم ذهن هم خارجه، منتها خارج علاوه بر تقرر وجود هم داره، در ذهن فقط تقرر داره، وجود خارجی نداره. یه مقام دیگری هم ممکنه شما برای ماهیت قائل بشید که نه در وجود ذهنی باشه نه در وجود خارجی، خود ماهیت به لحاظ خودش اصلا کاری به وجودش نداشته باشه، که مقام تقرر هم در واقع همین چیزی داره مرز میکنن. منتها ما برای اینکه مطلب روشن تر باشه و شاید نتونیم اون مقام رو در غیر ذهن و خارج پیدا کنیم، ناچار میگیم اگر در خارج هست تقرر در خارج، اگر در خارج نیست تقرر در ذهن. ولی میتونیم ذهن رو بذاریم کنار، خارج هم بذاریم کنار، بگیم همون مقامی که ماهیت متقرره، یعنی همون مقامی که ماهیت میتونه ماهیت باشه، این دیگه نه احتیاجی به ذهن داره نه احتیاجی به خارج داره. منتها چون ما در جهان وجود ظرفی جز خارج و ذهن نداریم، این مقام تقرر رو بالاخره یا تو ذهن میدونی یا تو خارج میدونی. ولی خود فلاسفه گفتن مقام تقرر نه ذهن نه خارجه، همون مقامی که خود ماهیت رو شما میتونید داشته باشید. داشته باشید البته وقتی میگیم داشته باشید یعنی تو خارج یا تو ذهن. بعدا تحلیل میکنید اون مقام تقرر رو به خارج و ذهن، ولی اصلا نه به خارج کار داره نه به ذهن کار داره. در ذهن نیست من برای ارشدم میگیم در ذهنه، در این که راه دیگه نداریم، یعنی ظرف دیگه نداریم، سه تا ظرف ما نداریم، یک ظرف فقط ظرف اعتباریه، ظرف ماهیت ظرفیش اعتباری. ولی شما توی جهان بیایید میبینید یا ظرف ذهن یا ظرف خارج، یه ظرف دیگر به نام ظرف ماهیت نداریم. ما این رو با قطع نظر از وجود ذهنی و وجود خارجی درستش میکنیم. ولی اگه واقعیت توجه کنید، یا ظرف باید ظرف خارجی باشه یا ظرف باید ظرف ذهنی باشه، واقعیت اینطور اقتضا میکنه. ولی با قطع نظر از وجود ذهنی و وجود خارجی میتونیم یه مقام دیگری درست کنیم که در اون مقام ماهیت داشته باشیم، نه وجود ذهنی داشته باشیم نه وجود خارجی. و این کارو فلاسفه میکنن، منتها این قدرت ذهن ماست که این کارو میکنه، که از وجود قطع نظر میکنه. ماهیت بالاخره یا تو خارجی یا تو ذهنه. من میتونم هم از وجود خارجی هم از وجود ذهنی قطع نظر کنم، ولی خود ماهیت رو ببینم. اونجایی که خود ماهیت داره دیده میشه با قطع نظر از وجود خارجی و وجود ذهنی، اینجا میشه مقام تقرر ماهوی، که در واقع این مقام تقرر بازم ذهنیه یا خارجیه، ولی من قطع نظر کردم ازش. میخوام عرض کنم که ما مقام سومی نداریم غیر از وجود خارجی و وجود ذهنی، ولی میتونه ذهن ما مقام سومی درست کنه، یعنی قطع نظر کنه از وجود ذهنی و از وجود خارجی، اون وقت ماهیت رو تنها ببینه. اونجا که ماهیت تنها میبینه مقام تقرر ماهویه، اونجا ماهیت هست و اسباب خودش، اسباب وجود دیگه نیست. این کار رو ذهن ما میتونه بکنه، اما متکلم معتزلی ذهن و اینا رو قبول نداره، ناچاره که بگه این مقام تقرر یه مقامیش واقعا در بیرون و اسم اون مقام رو داره مقام ثبوت، اسم این مقام بذاره مقام وجود. و بنابراین ماهیات رو قبل از این که متلبس به وجود بشن ثابت میدونه، یعنی در مقام خودشون میگه ثابته. دقت میکنی این همون حرف فلاسفه هست، منطقه چون این معتزلی وجود ذهنی رو قبول نداشته، این توضیحاتی که ما داریم میگیم نتونسته تفسیر کنه، رفته یه دیگه که تفسیر کرده، گفته که ماهیت در خارج ثابت هست بعدا موجود میشود. پس علت به این اشتباه کشیده شدنش قبول نکردن وجود ذهنیش، مطلب درستی گفته اما چون نتونسته وجود ذهنی، چون وجود ذهنی رو قبول نداشته نتونسته این مطلب درست شد درست ارائه بده، این جور دیگه ارائه شده. میگن فرق داره، صدرا هم میگه، میگه که حرف متزله رو نمیشه با حرف عرفا یکی کرد، ثابتات ازلیه رو نمیشه عیان ثابت قرار داد، چون معتزله اصلا در مسیر عرفان نیستن که بخوان اون حرفا رو بزنن، حتی فلاسفه هم تو اون مسیر نیستن. ثم ها ولد تنبیهه، بعد قصد کرده صاحب مقاصد که آگاه کند، تنبیه کند بر آن چه که صلاحیت دارد که مظنه اشتباه باشد، که آن چه که باعث میشه که ما گمان ببریم که چرا معتزل اشتباه کرده، چون بالاخره نمیتونیم اشتباه اونا رو به طور یقین به یه جا مرتبط کنیم یا بگیم عامل اشتباهشون این بوده، ولی میتونیم به صورت گمان عامل اشتباهشون رو تعیین کنیم. مظنه اشتباه رو میتونیم به دست بیاریم. فی المقامین، فی المقامین یعنی هم در قول به ثبوت معلومات و هم قول به وجود واسطه و حال. فقال در مقام اول، اما فی الاول، فقال اما فی الاول، یعنی در مقام اول که ثبوت معلومات باشه اینچنین گفته. توجیهش اینه، تنبیهش این است که ان العقل جازمون به این که ثبات، مثلا ثبات از فی الواقع، ولو لم یوجد اسباب وجود، ولو این که اسباب وجود برای پیدا نشه، اسباب وجود عبارت است از فاعل که ثبات رو حفاظه کند و قابل مثل دیوار که ثبات رو قبول کند. ولو ما اسباب وجود رو نداشته باشیم ولی ثبات رو در مقام تقرر ماهوی داریم. زیرا اسباب ماهیت غیر از اسباب وجود است. علامه سیاتی ممکن است شیعی اسباب ماهیت رو داشته باشه، اسباب وجود رو نداشته باشه، و با داشتن اسباب ماهیت در مقام تقرر ماهوی ماهیتش حاصل شود. فعبروا عن هذا المعنى به ثبوت فی الخارج، از این معنا، یعنی از این که ثبات در واقع هست، در واقع ثبات است نه در واقع هست، ثبات در واقع ثبات است ولی وجود نداشته باشد، از این تعبیر شدن به ثبوت. گفتن که ثبات در خارج ثابته، ما میگیم ثبات در خارج ثبات است ولی وجود نداشته باشه، اون میگه ثبات در خارج ثابت است ولی وجود نداشته باشه. لما رأوا فیه من شائبت تقرر و تحقق، چرا قائل به ثبوت شدن؟ چون در چنین معنایی، فیه یعنی در این معنا، چون در چنین معنایی، معنا این بود از ثبات و ثبات نفر خارج، چون در چنین معنایی شائبه و بوی تقرر و تحقق رو دیدن، چون شائبه تحقق و تقرر رو دیدن و احساس کردن که تقرر و تحققی هست، در از طرفی هم وجود معنفی هم الوجود از ذهنی، وجود ذهنی هم نفی کردن، ناچار شدن که قائل به ثابت بشن، ناچار شدن که قائل به ثبوت بشن. اگر قائل به وجود ذهنی می شدن می تونستن این معنا رو، یعنی این تقرر و تحقق رو در ذهن قرار بدن و بعد بگن ما می تونیم ازش قطع نظر کنیم، اما چون وجود ذهنی رو قبول نداشتن گفتن این ثبوت در خارج هست. و هو قریب من قول الفلاسفه، این هو قریب من قول الفلاسفه نباید سر خط نوشته بشه و نباید درست نوشته بشه. و هو قریب من قول الفلاسفه، این حرف اینها نزدیک به قول فلاسفه است که فلاسفه این چنین گفتن ان الماهیات لیست به جعل جائل، ماهیات به جعل جائل نیستن، یعنی ماهیات تقرر دارن ولو هنوز وجود نداشته باشن، ماهیت رو جائل جعل نمی کنه، وجودش را جعل می کنه. خب اینا هم گفتن ثابت رو جائل جعل نمی کنه، وجود رو جائل جعل می کنه. دقت می کنید خیلی نزدیکن به حرف فلاسفه، چون فلاسفه میگن ماهیت رو جائل جعل نمی کنه بلکه وجود ماهیت جعل می کنه، اینها میگن که ثبوت ماهیت رو فاعل جعل نمی کنه بلکه وجود ماهیت رو فاعل جعل می کنه. پس پیداست که اینها اون مقام تقرر رو مقام ثبوت گرفتن، همون میگه که فلاسفه میگفتن مقام تقرر ماهیت، اینا میگن مقام ثبوت ماهیت. پس حرفشون خیلی نزدیک به فلاسفه است، همون که حرف فلاسفه رو مردود نمیدونیم، حرف اینها رو با این توجیه دیگه مردود نخواهیم دونیم. منطقه علت این که اینها رفتن سراغ ثابت این بوده که وجود ذهنی نفی کرده بودن، اگه وجود ذهنی نفی نمی کردن به این مشکل نمی افتادن. این و حاصله خوب سرخط نرسته بشه، حاصله تبیین دیگری برای این توجیهی که در مقام اول گفته شد. می فرمان که معتقل به معلوماتی که ممکنن نظر کردن و به معلومات ممتنع هم نظر کردن، دیدن بین این دوتا فرقه، بالاخره ممکن با ممتنع فرق داره اگر که هر دوشون معلوم باشن. ممکن ماهیات ممکنات رو دیدن که میتواند متصف به وجود شود و میتواند متصف به عدم شود، اما ممتنعات رو دیدن که نمیتونه متصف به وجود بشه. به تعبیر دیگه دیدن که برای ممکنات گاهی اسباب وجود حاصل می شود و این ممکن موجود می شود، گاهی اسباب وجود حاصل نمی شود، این ممکن در همون حال عدم می ماند. اما ممتنعات فرق دارن با معدومات، ممتنعات هرگز اسباب وجود براشون فراهم نمی شه و هرگز موجود نمی شه. خواستن بین این دوتا فرق بذارن، اینطور گفتن ممتنعات شیئیت ندارد ولی ممکنات اگرچه معدوم باشن شیئیت دارند. ممکنات مطلقا شیئیت دارند، هم در حال عدم هم در حال وجود، برخلاف ممتنعات که اصلا شیئیت ندارند. این باعث شد که اینها شیئیت رو برای ممکنات قائل باشن، هم در حال وجود که ما هم قائلیم، هم در حال عدم که ما قائل نیستیم. پس این عاملی که این گروه رو به سمت قول به ثابتات ازلی کشوند، فرق بین ممتنعات و ممکنات بود که دیدن ممکنات متلبس به وجود می شود اگر اسباب وجود داشته باشد، معدوم می ماند اگر اسباب وجود نداشته باشد، اما ممتنعات همیشه معدومند. به این جهت چه خواستن، چه فرقی بین این دوتا خواستن ببینن، گفتن ممتنعات شیئیت ندارن ولی ممکنات شیئیت دارن. شیئیت یعنی همون ثبوت. و حاصله، یعنی حاصل این تنبیهی که صاحب مقاصد در قسمت اول یعنی در قول به ثبوت معدومات ذکر کرده، حاصلش این است که انهم یعنی متزله وجدوا تفرقتن بین الممتنعات و المعدومات الممکنه. فرق هم به این بود، به انه متعلقه به تفرق است، به انه فرق به این بود که لها یعنی برای معدومات ممکنه ماهیاتی است که تتصف و بالوجود تارتن و تتعر را عن الوجود اخرى، یک بار متصف به وجود میشه یک بار آری از وجود میشه به حسب حصول اسباب وجود ولا حصول اسباب وجود. این لفظ و نشش مرتبه، به حسب حصول اسباب الوجود مرتبط هست به تتصف و بالوجود، لا حصول ها مرتبط است به تتعرع عن الوجود. اون وقتی که اسباب وجود حاصل شود متصف به وجود می شود، اون وقتی که لا حصول باشد یعنی اسباب وجود حاصل نشود تتعرع عن الوجود می شود. فعبرو انجالج، تعبیر کردن از این که ماهیاتی در حال عدم هستند که می توانند متصف به وجود شدن، تعبیر کردن به شیئیت و ثبوت فی الخارج. پس شیئیت و ثبوت فی الخارج یعنی چنان باشد که بتواند صفت وجود رو قبول کند. چیزی که بتواند صفت وجود رو قبول کند شیئیت دارد، اما چیزی که مثل ممتنع نتواند صفت وجود رو قبول کند شیئیت ندارد. پس شیئیت مال چیزیست که بتواند صفت وجود رو قبول کنه. از این که شیء میتواند صفت وجود رو قبول کند تعبیر کردن به ثبوت، تعبیر کردن به شیئیت. پس اینها این چنین نیست که قائل به یک ثبوتی باشند بدون جهت، بلکه جهتی و عاملی اونها رو به این قول سوق داده و اون جهت فرق گذاشتن بین ممتنعات و معدوماتی ممکن است. این توجیهی بود که ظاهرن عبارت خود مقاصده، من مراجعه نکردم، حاصله ظاهرن عبارت خود مقاصد باشه، حالا میشه مراجعه کرد فهمید. همین چون انتها کلام اشاره المقاصد در آخر این بحث آمده، احتمال میدیم حاصله در اونجا، توضیح در مقام دوم، هر دو جزء کلام صاحب مقاصد باشه. البته این مراجعه کردن احساسی مراجعه میکنه به مقاصد، اگه این نباشه میفهمیم که اضافه لاحقی، اگر باشه که خب کلام خود صاحب مقاصد. این توضیحی در مقام اول بود، تا به مقام توضیح مقام سوم ان شاء الله جلسه آینده برسیم.